بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمان به این مسئله منتهی شد که در باب ایمان و حقیقت ایمان گفتیم این مسئله یک بار به عنوان احکام دنیویش مورد بحث است و بار دیگر به عنوان احکام اخروی آن و معمولاً اون چه که در بین علمای اسلامی و مخصوصاً متکلمین در این باره بحث مطرح شده است ناظر به احکام اخروی ایمان است. این که گفتند ایمان حقیقتش چیست در مقابل کفر، مقصودشون این بوده است که اگر انسان بخواهد در آخرت به سعادت و رستگاری برسد، اهل نجات و اهل بهشت باشد و به ثواب برسد چه باید بکند؟ ایمانی که کلید نجات است و راه رستگاری و ثواب است این چیست؟ اما عرض کردیم که در تاریخ اسلام بعضی از فرقه ها در این مسئله از این حد تجاوز کرده و مسئله را به احکام دنیوی آن مرتبط دانستند و به آن پرداختند. مثلا خوارج برخی از فرقه هاشون در گذشته این روش را برگزیدند و همونطوری که گفته شد اینها در باب ایمان علاوه بر مسئله اعتقاد و اقرار عمل به احکام الهی را هم در آن معتبر دانستند و لذا گفتند اگر کسی مرتکب کبیره بشود، گناه به خصوص کبیره بشود، از ایمان خارج می شود و داخل در کفر می شود، کافر. حالا گاهی تعبیر به کافر می کنند، گاهی تعبیر به مشرک می کنند. اون وقت احکام دنیوی کفر و شرک را بر آنها مترتب کردند. یعنی مشکل اینجاست، اگر اینها این کفر را، کسی که مثلا گناه میکنه، مرتکب گناه میشود، میگفتن مراد این است که از نظر آخرت ثواب اخروی جا میمانه، عقب میمانه، محروم است، خب این بحث دیگری بود. اما این که آوردن ربطش دادن به احکام فقهی در باب حیات دنیوی که احکام کافر را بر اونها مترتب کردن، مثلا حرمت مال و جان و اون چه که مربوط به مسئله توارث و تناکح و امثال اینهاست، اینها را هم بر کسی که مرتکب کبیره بشود به عنوان کافر اینها را هم مترتب کردن، این انحراف بود. یعنی به عبارتی می شود گفت خلط کردند یک مسئله کلامی را به یک مسئله فقهی. بحث اخروی ایمان مربوط به یک بحث اعتقادی و کلامی است، اما بحث دنیوی ایمان یک بحث فقهی است. اینا این دو را به هم در آمیخته. خب در عصر جدید هم وهابی ها مخصوصا یک گروه از آنها که افراطی ترن به نام تکفیری، وهابی های تکفیری معروف شده اند، همین روش خوارج را برگزیدند و لذا بعضی از علمای اسلامی گفتند خوارج جدید، یعنی اینها را به نام خوارج عصر جدید معرفی کردند. خب یه مقدار بحث تاریخی این را بررسی کردیم. حالا به لحاظ مسئله فقهی عرض کردیم دیدگاه فقهای اسلامی را، مخصوصا اهل سنت را، از مشایخ و کبار علمای اهل سنت در این مسئله ببینیم آیا حرفی که یا نظری که این وهابی ها در باب تکفیر دارند که سایر مسلمانان را که با عقاید اینها همراه نیستند، مثلا اینها زیارت فرض کنیم قبر پیغمبر را درست نمیدانند، اگر کسی سفر کند به قصد زیارت حرام میدانند و یا بدعت میدانند، گاهی شدیدتر از آن به شرک میکشانند، یا بحث توسل و تبرک و این مسائل را به اولیاء الله، اینها را میگویند که موجب شرک است و اگر کسی اهل قبله باشد شهادتاً بگوید اهل قبله باشد، احکام اسلام را قبول دارد، نماز میخواند، حج میرود، اهل زکات و صوم و همه اینا هست، اما به مقوله توسل و تبرک و شفاعت و اینجور چیزا به اعتقاد دارند، به نظر اونها این از قلمرو ایمان خارج شده مثلا مشرک و احکام مشرک و کافر بر او بار می شود، فتوا می دهند، می گن اینها دیگه کافرن، تکفیر می کنند، ریختن خونشون رو مباح می دانند و با یک وضع خیلی خشنی هم به خصوص. می خواهیم ببینیم که آیا عالمان اهل سنت از مذاهب مختلف این نوع از تفکر را، نظریه را از وهابی ها پذیرفتند یا نه. این یک مطلبه که حالا ما اولین را بررسی می کنیم. بعد شبیه این بحث در مورد شیعه هم قابل طرح و بررسی نسبت به غیر شیعه، یعنی حالا همونطوری که ما می خواهیم ببینیم این نظریه وهابیین در تکفیر غیر وهابی ها، مخصوصا به شیعه که می رسه دیگه اینا خیلی غلیظ و شدیدتر فتوا می دن، آیا این که اون رو میخوایم بحث کنیم از نظر اهل سنت و فقه و فقهای اهل سنت بررسی کنیم، حالا این طرف قضیه چطور دیدگاه شیعه را در کافر و مؤمن بودن غیر شیعه، یعنی کسانی که به مسئله امامت اونطوری که شیعه معتقد است معتقد نیستند، آیا دیدگاه علمای شیعه نسبت به آنها این است که مؤمنند یا مؤمن نیستند؟ حالا اگر احیانا تعبیری شده باشد مثلا به کفر، آیا ناظر هست به احکام دنیوی یا آخروی؟ اونم نیاز به بررسی داره، یعنی دو طرف این مسئله احتیاج به یک بررسی داره که شفاف و روشن بشه. پس حالا ما ابتداعا میریم سراغ نظریه علمای اهل سنت در این باب. و خب چون این کتابی که من معرفی کردم الایمان و الکفر این مباحث را زحمت کشیده و جمع کرده، از این استفاده میکنیم. ایشان ابتدا معنی اسلام و ایمان را بر اساس آیات و روایات مطرح کرده، از آیات شریفی قرآن و همچنین روایاتی که به خصوص ایشون به روایات اهل سنت معمولند، چون مخاطبش وهابی ها بودند، رفته است به منابع معتبر اهل سنت، مثلا مثل صحیحین یا سایر صحاح و سنن و امثال اینا استناد کرده، روایات از جا نقل میکنه، غالبا اینجوریه. اگر هم احیانا از منابع شیعه نقل میکند، این مثل اون رو از منابع غیر شیعه نقل کرده، یعنی متفرد نیست در این بحثاش اینجوری. خب اولیشان میگه که همین آیه سوره حجرات آیه 14 سوره مبارکه حجرات که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنون ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایشون میفهمد که از این آیه استفاده میشود که از نظر قرآن کریم اسلام همان اظهار شهادتین است که اگر کسی شهادتین را به زبان جاری کرد و اقرار کرد این مسلمان حساب میشود. مسلمان که حساب شد احکام ظاهری اسلام در احکام دنیوی اسلام بر او بار خواهد شد و در مورد او جاری خواهد شد. اما اینکه حالا لم تؤمنون، اون معنیش این است که دل شما هنوز نسبت به این مسائل تسلیم نشده و لذا ثواب و پاداش و اخروی که ثمره این تسلیم درونی است، انما الاعمال بالنیات، این چون هنوز محقق نشده است خب باید به دلتون برگردید و برای نجات یه فکر دیگری کنید. این از این آیه استفاده می شود که اسلام و احکام دنیوی اسلام بر اظهار شهادتین است، ولی کن مسئله ثواب و اخروی و احکام و اخروی ایمان مثل به ایمان قلبی است. حالا البته تو بحثای گذشته ما روشن شد، بعدم انشاءالله دوباره خواهیم گفت فرمایشات بزرگان رو هم نقل میکنیم که ما نمیتونیم با یه دونه آیه اسلام و ایمان را همه جا از هم جدا کنیم. یعنی اون چیزی که در این آیه شریفه حالا اسلام گفته شده است یعنی همون اقرار به شهادتین، ایمان گفته شده است یعنی امر قلبی، گاهی در روایات انشاءالله بعد روشن خواهد شد همین ایمان قلبی هم همون اسلام ظاهری هم ایمان نامیده شده. اون وقت معلوم خواهد شد بعدا انشاءالله که ایمان سه تا کاربرد اقلا داره. یکیش مرادف اسلام است، یعنی یطلق الایمان فی الروایات به معنی الاسلام ای الاقرار به شهادتین، که با آن میگوییم الایمان بالمعنى العام. اینا خاطر شریفتون باشه که دیگه اینا این مفاهیم اشتباه نشه. یعنی حالا اگر میگیم اسلام این از ایمان آن است، همینی که میگیم اسلام و الاقرار به شهادتین قد یسمى ایمانا بالمعنى العام، یعنی ایمان به لحاظ احکام دنیوی. خب بعد اون یکی که میشود همون ایمان باطنی قلبیه، میگیم ایمان به معنی الخاص یا حالا اخص، که این صرف اقرار به شهادتن کفایت نمی کند، بعد تسلیم قلبی هم باشه، تسلیم قلبی هم باشه، اون میشود ایمان به معنی خاص، اون عام این خاص. یک کاربرد سومی هم ایمان در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام دارد که اون به معنای اقرار به ولایت است. توجه می‌فرمایید؟ یعنی اگر کسی اقرار به شهادتین کرد و این در قلبش باشد، تصدیق قلبی کند، این می‌شود ایمان به معنی خاص. اگر اقرار به شهادتن کند زبانن و فی قلبهی نباشد، ایمان به معنی العام. اگر مضافن بر این اقرار به شهادتن، حالا البته و مجابه نبی ها شهادتن که میگه معلوم است دیگه، نبوت و هرچی پیغمبر آورده، اگر مضافن بر این به ولایت یعنی امامت ائمه طاهرین هم اذعان بکند، این میشه چی؟ ایمان بالمعنی مثلا اخص خاص. پس سه تا کار بردیم باید ذهنمون باشه: الایمان بالمعنی العام، بالمعنی الخاص، بالمعنی الاخص. اینطوری استفاده کنیم راحت میشویم: بالمعنی العام، بالمعنی الخاص، بالمعنی الاخص. اینا در فرمایشات علمای ما مثلا بنو صاحب جواهر علامه مجلسی، بعد به خصوص مرحوم آیت الله خویی خیلی زیبا اینها را از هم جدا کرد، اینا آمده. پس الان ما بحثمون در الایمان بالمعنى العام است، که این الایمان بالمعنى العام یسمى بالاسلام ای اقرار به شهادتین. دقت می‌فرمایید؟ چون دوباره خود اسلام هم کاربردهایی داره. این باید حواسان باشه. خود اسلام هم این اسلام معنای عام میشه دوباره. که همین اقرار بشارتن است. اسلام به معنی خاص دوباره اون امر قلبی است، تسلیم است و یا داستانش مفصله، وارد نمیشه. خب پس این یک از اینجا استفاده میکنیم که اسلام قولو اسلام نا ولیکن قولو اسلام نا، یعنی چه؟ یعنی شما الان دیگه مسلمانید، از جرگه کافران خارج شدید، از زمره اونا خارج شدید، احکام مسلمان ها را دارید. این به این آیه استناد میکنم. و این که در روایات فراوان، روایات هم خیلیه، هم در منابع روایی ما هم در منابع روایی و معتبر اهل سنت آمده است که وقتی که پیامبر گرامی اسلام در صدر اسلام که بحث جهاد و اینها مطرح بود، مرز جهاد و کشتن میزان مجاز بودن کشتن کسانی که در مقابل مسلمان ها می ایستادند مقابله می کردن این بود که اقرار به شهادتن می کنند. وقتی که اقرار به شهادتن میکردن دیگه این قتال از آنها برداشته میشد و میشدن مسلمان، یعنی در زمره مسلمانان قرار میگرفتن. فی حدیث مثلا رو روایت نقل میکند که حدیث جبرئیل علیه السلام قال صلی الله علیه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و تقیم الصلاة و تؤتی الزکات و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. مثلا اینطور اسلام اینجوری معرفی شده. این را از مسند احمد بن حنبل و سید بخاری و چند تا دیگه کتاب خیلی منبع داره اینو نقل کرده. بعد از اینکه این روایات رو ایشون نقل میکند میگوید که پس معلوم شد که از پیغمبر گرامی اسلام این مطلب صادر شده است که اگر عبدی انسان اقرار به شهادتین بکنه یحکم به اسلامی یحکم دمهو تجرا علیه احکام اهل اسلام و این لم یدخل ایمان حقیقتا الی قلبه فلا سلطان لأحد علی القلوب الا الله سبحانه و تعالی. دل وقت خداست به حسب ظاهر شهادت این را گفت احکام اسلام برش جاری میشه. و حتی ایمان لهو درجات و شعر کما صح عنه صلی الله علیه و آله و سلم قوله ال ایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبتن. ایمان بیش از 70 یا بیش از 60 شعبه و شاخه داره. فافضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماتت الاذى عن الطريق. همین مقداری که راه رو تشمید یه خاری سنگ چیزی افتاده برداره اینم ایمانه، این شعب ایمان. و الحیاء شعبه من الايمان. اینم روایت شنعل کرده از صحیح مسلم، صحیح بخاری غیره. خب بعدشون میگه اگر بنا باشد ما گناهکاران را از اسلام، از اهل اسلام خارج بدانیم دیگه کسی نمیمانه. اگر بنا باشد لو قلنا به خروج کل من از نب زنبن من قبیل عدم محبت الاخوان و ایضاء الجار و ریا و الکذب و عدم الامانه و البخل و النمیمه و السرقه و الزنا و شرب الخمر و و و اگر این باشه لا یبقا علی وجه الارض الا من عصم الله، فقط معصومین باقی میمانند، بقیه دیگه از اهل اسلام خارج میشوند. این یک مقدمه ایست که حالا ایشون آورده الا خیلی اون رو این متعقب نشویم. بعد میره سراغ اقوال علمای اهل سنت در این باره که حالا مهمتره. میگوید از قرن اول شروع کرده، کار خوبی کرده، این زحمتی کشیده. از قرن اول، از علمای قرن اول مثل سعید ابن مسیم و مسیب و امثالینا شروع کرده تا به قرن چهارده هم که همین آقای طنطاوی کنونی است، سید محمد طنطاوی شیخ الازهر در عصر ما. حالا همه اینها نیازم نیست، وقتم نیست، من یه چند تا از اون نمونه های شاخصترش را کلماتشون را خدمتتون عرض میکنم. این آقا هم خوش سلیقه بوده، اول رفته سراغ ابن تیمیه. علت این که رفته از سراغ ابن تیمیه به خاطر همون جایگاهی است که ابن تیمیه به عنوان شیخ الاسلام نزد این آقایان وهابیین داره. ببینیم دیدگاه خود ابن تیمیه در این باره چیست. متوفای 728، دو سال بعد از وفات مرحوم علامه حلی، اونشون 726 فوت کرد، اینا معاصر بودن. قال تحت عنوان اهل سنه لا یکفرون، اهل سنه لا یکفرون مسلمن به ذنب و بدعتن، اهل سنت مسلمانی را به خاطر گناهش یا بدعتش تکفیر نمی کنند. ولا یمنعون الصلاة خلفه، نماز پشت سر او را هم منع نمی کنند. این عنوانش این گفته است. ولا یجوز تکفیر المسلم به ذنب فعله او به خطأ اخطأ فیه کالمسائل التي تنازع فيها اهل القبلة، نباید، این جایز نیست که مسلمان را به خاطر گناهش یا رأیش، گناهی کرده است در عمل یا رأیی داده است که ما اون را خطا میدانیم، تکفیر نمی کنیم، مثل مسائلی که اهل قبله در اونها نزاع دارند. و قد ثبت في الصحيح ان الله تعالى اجاب هذا الدعاء، اجاب اون دعایی که میگوید یعنی آمد الرسول به ما انزل الیه من ربی و المؤمنون کلون، این دعا آورده. و الخوارج المارقون الذي همی شود که امر النبی، حالا الذین شاید اشتباه چاپی باشه، الذی هست، الذین امر النبی صلی الله علیه وسلم به قتالهم قاتلهم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب احد الخلفاء الراشدین و اتفق علی قتالهم ائمه الدین من الصحابه و التابعین من بعدهم ولی ولم یکفرهم علی بن ابی طالب، خودش قتال کرد اما نه به اینکه تکفیرشون بکنه، اما با اونا قتال کرد. و سعد بن ابی وقاص و غیرهم من الصحابه بل جعلوهم مسلمین مع قتالهم، چون بالاخره اهل بقیه هم قتال داره، اینجور نیست که هر کسی که قتالش واجب شد یا جایز شد اهل کفر باشه. ولم یقاتلهم علیون حتی سفکو الدم الحرام، با اونا قتال نکرد مگر وقتی که خون محترمی را که پسرش را خبزنش کردن ریختن. و اغارو علی اموال المسلمین، دست به غارت زدن، آشوب کردن. فقاتلهم لدفع ظلمهم و بقیهم لا لأنهم کفار و لهذا لم یصب حریمهم، برده نگرفت، یعنی برده اونها رو، برده حریم اونها رو، زن و بچهشون رو، ولم یغنم اموالهم، اموالشون هم به غنیمت نگرفت، یعنی اونها را دارالکفر و اهل کفر نداند. و اذا کان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والاجماع لم یکفروا مع ما امر الله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم به قتالهم، اینایی را که پیغمبر امر به قتالشون کرده و ضلالتشون هم به نص و اجماع ثابت شده اما اینا تکفیر نکردن، فکیف به طوائف المختلفین الذین اشتبه علیهم الحق فی مسائل غلط فیها من هو اعلم منهم، چجور ما طوائف دیگر را تکفیر بکنیم که حق بر آنها مشتبه شده در مسائلی؟ فلا یحل لاحدا هذه الطوائف ان تکفر الاخرى، این طوائف مختلف مثلا اشعریه است، حنفیه است، مالکیه است، فلسفه جعفریه است، چه است، اینها نباید یک دیگر را تکفیر بکنن. ولا تستحل دمها و مالها و این کانت فیها بدعت محققه، ولو اینکه در اون طایفه دیگر یک بدعتی هم باشه، اما کفر یک مقوله است، بدعت یک مقوله است. فکیف اذا کانت المکفرت مکفرت لها مبتدعتا ایزن، میگه حالا اگر خود اونی که میخواد تکفیر بکنه خودش تازه اهل بدعت هم هست، این حق نداره این کار بکنه. وقد تکون بدعت ها اولای اقلا، بدعت شاید قلیستر باشد و غالب انهم جمیعا جهال، غالبا اینا نمیدونن از روی ناآگاهی، جهال به حقایق ما یختلفون فیه. ثم قال، یعنی ابن تیمیه، والاصل ان دماء المسلمين واموالهم او اعراضهم محرمه من بعضهم على بعض لا تحل الا باذن الله ورسوله، مال و جان مسلمان حرمت دارد، نمیشود به او تعدی کرد مگر اینکه در یک جای اذنی خدا داده باشد، رسول خدا مثلا قتلی کرده باید قصاص بشود، زنای محسنی کرده است مثلا امثال اینجور موارد. قال النبی صلی الله علیه و آله لما خاطبهم فی حجت الوداع ان دماءکم و اعراضکم علیکم حرام که حرمت یومکم هذا، اموال شما و خون شما، اعراض شما و دماء شما حرام است مثل امروز که همون روز در حجت الوداع بود. فی بلدکم هذا، در مکه، فی شهرکم هذا، یعنی شهر ذلحجه. و قال کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه، جان مسلم، خون مسلم و ماله و عرضش بر دیگری حرام است. و قال من صلا صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فهو المسلم، اینو مسلمانن، به قبله ما نماز میخوانند و صلات ما را انجام میدهند. لهو ذمه الله و رسول و رسوله، ذمه خدا و ذمه رسول برای او هست، یعنی در ذمه خداست، یعنی امان دارد. و قال اذا قال المسلم به اخیه یا کافر، اگر یک مسلمانی به برادر مسلمانش بگوید ای کافر، فقط باع بها احدهما، یکی از اینا کافر خواهد شد. اگه بگه کافر، هر کدامش که واقعا کافر باشه اون وقت میشه اون میشه کافر، دیگری کافر نیست. هذه الاحادیث کلها فی الصحاح، نرفه ابن تیمی هست، این روایات همهش در صحاح هست. مدرکی هم که ایشون نرکه از ابن تیمی این است، مجموعه الرسائل والمسائل، کتابیست از ابن تیمیه به نام مجموعه الرسائل والمسائل، جلد پنجم، صفحه 378 و 79. بعد از ایشون باز مطالبی هم نقل کرده که دیگه نیاز نیست به عنوان نمونه، یکی از این آقای ابن تیمیه را نقل کرده که فرد. همین مطلب را تقریبا از ابن القیم، شخصیت دوم علمی نزد اهل وهابیت، وهابیین، ابن قیم جوزیه است. توجه فرمودید، تلمیذ ابن تیمیه است، چون شاگرد ابن تیمیه است، یه در واقع مروج افکار ابن تیمیه است. پس بنابراین ابن تیمیه که حرفش این شد، ابن قیم را هم حالا عبارتش را میخوانم، 123 این کتاب ما. محمد ابن ابی بکر المعروف به ابن القیم الجوزیه المتوفا 751، اون 28 بود دیگه، ابن تیمیه 728 بود، این 751. قال الفاسق به اعتقاده اذا کان متحفظا فی دینه فان شهادته مقبوله و ان حکمنا بفسقه که اهل الاهواء الذين لا نکفرهم. حالا اون صدر حرفش مورد ما نبود، لا نکفرهم، میگوید که اینایی را که ما میگیم فاسقن نا تکفیر نمی کنیم، که اهل الاهواء، اهل الاهواء یعنی فرقه هایی که ما اونها را منحرف میدانیم، میگیم خب اینا دوچار فسق شدن اما دیگه تکفیر نمی کنیم. بعد حالا نام میبره، البته اولش هم میاد سراغ رافضه، که رافضته و الخوارجه و المعتزلته و نحوه، میگه ما اینا را اهل اهواء میدانیم ابن القیم، اما تکفیر نمی کنیم، نمیگیم اینا کافر هستن. توجه فرمودید. ثم ذکر قول شافعی، سپس قول شافعی را نقل کرده، به قبول شهادت اهل الاهواء الا الخطابیه، و قال و لا ریب ان شهادت من یکفر بالذنب، و بقیهش دیگه نیازی نیست. اینم حرف ابن القیم که مدرکی را که ایشان از ابن قیم نقل کرده، از طرق الحکمیت سیاسات شرعیه، از اینجا نقل کرده، بعدم مدارج و سالکین را پیدا کرده. این کتابی که من دارم صفحه 123، کتاب الایمان و کفر، این هم یک عبارتی از امشد که ابن القیم، کلامی از سلیمان ابن عبدالوهاب، همون برادر محمد ابن عبدالوهاب که جلسه قبلا نامش بردیم، نقل کرده، اونم مطلب رو میخوانم، صفحه 149 کتاب ماست. الشیخ سلیمان بن عبدالوهاب الحنبلی، اخو محمد ابن عبدالوهاب المتوفا 1210، قال فی کتابی، کتابی هم حالا من کتابیشون ندارم ولی خب اگر پیدا بشه خوب، از سواقق الالهیه رد علی الوهابیه، کتاب شیخ سلیمان است، برادر محمد بن عبدالوهاب، از صواعق الالهیه فی رد علی الوهابیه. اونجا ایشون گفته است بله، در مقام رد بر عقاید محمد بن عبدالوهاب و پیروان او، من تکفیر و تذلیل للمسلمین، که اینا مسلمان ها را تکفیر میکنن و تذلیل میکنن، و اباحت دمائهم و حد که حرماتهم، خونشون را مباح میدونن یا حرمتهای اونها را زیر پا میگذارن. بعد از این در مقام این مسئله ایشان گفته است بله، و استشهد به عدد من الآیات و الاحادیث که حالا ما قبلا گفتیم المتقدمه، التي تنص على عدم جواز تکبیر من نطق بالشهادتين، میگه استشهاد کرده است به این گونه همشد آیات و روایاتی که قبلا گفته شد و حرمت دماء المسلمین، مستشهدا به قول ابن عباس و ابن عمر، این عبدالله ابن عمر، به شأن آیات نزلت فی الکفار و المشرکین و اهل کتاب، آیاتی درباره اهل کتاب و مشرکین و کفار نازل شده است، و ان الخوارج اولوها و جعلوها فی اهل القبله، خوارج سلف ها اون آیاتی را که در حق کفار و مشرکین و اهل کتاب نازل شده تعدیل کردن در حق اهل قبله، دقیقا مثل همین وهابی هایی که این کار را می کنن. می دونید آشنا باشید با روش اینا، اینطوره، آیاتی را که در قرآن داریم راجع به مشرکان عصر پیغمبر، سنیین و سنویین، اینا را منطبق میکنن بر کسانی که وهابی نیستن، که مثلا توسل و تبرک. ایشون گفته از ابن عب... رد کرده است، گفته است که اینا درباره اونا از خوارج اشتباه میکنن. بعد میگه وهازا اجماع من الامه، یعنی این مطلب که اینا در حق اونهاست، در حق اهل قبله نیست، بل اجمعون، یعنی اهل قبله، ان من نطق بالشهادتین اجریت علیه احکام الاسلام، یعنی اهل قبله اجماع دارن که اگر کسی شهادتین را گفت احکام الاسلام برای جاری می شود. لحدیث امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه وسلم، و به استناد به اون حدیث. این یک. و چند تا دیگه حدیث میاره، ولی حدیث کفو عن اهل لا اله الا الله ثم ذکر قول ابن القیم، یعنی همین آقای سلیمان ابن عبد الوهاب، برادر محمد ابن عبد الوهاب، کلام ابن قیم را نقل میکنه، اجمع المسلمون على ان الكافر اذا قال لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله فقد دخل في الاسلام، احکام اسلام برش بار میشه. خب اینا رو از ایشون نقل کرده است، از صواعق الالهیه فی رد علی الوهابیه صفحه 8، کتاب خود ایشون 8-13. حالا چون خیلی باز عبارت داره، ولی خب به نمونه ها رو من عرض می‌کنم که خسته نشوید. اینم کلام سلیمان عبدالوهاب. عرض می‌شود که ابن حجر عسقلانی، حالا اینا چون آدمای شاخصی هستن، ابن حجر عسقلانی یک شخصیت خیلی شاخص و برجسته است در بین اهل سنت، و کلام ایشون رو نقل می‌کنم. دو تا ابن حجر داریم، یکی ابن حجر عسقلانی است، یکی ابن حجر مکی هیتمی صاحب اون سوار. این ابن حجر عسقلانی ردیف اول است، هم در رجال و هم در فقه، و مخصوصا در رجال حرفاش خیلی مهمه، البته بعد دیگه ذهبی است. حالا حرف ایشان را هم بخوانم، صفحه 137 کتاب بنده است. الحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی المتوفا 852 قرن 9 قال، یعنی حالا این ابن حجر، و فیه قوله صلی الله علیه امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدو دلیل، این در این سخن پیغمبر که فرمود من مأمورم تا قتال کنم تا شهادتین را بدهند، و فیه دلیل علی قبول الاعمال الظاهره و الحکم بما یقتضیه الظاهر و الاکتفاء فی قبول الایمان بالاعتقاد الجازم و یؤخذ منه ترک تکفیر اهل البدع، یعنی از همین سخن پیغمبر اخذ می شود، یعنی استفاده می شود، چه چیز؟ عدم ترک تکفیر اهل بدع، یعنی کسانی را که ما میگیم اهل بدعت هم، خب تخطئه میکنیم، اما دیگه تکفیر نمیکنیم. المقرین به توحید، الملتزمین به شرایع، از این استفاده میشود. این هم سخن ابن حجر در کتاب فتح الباری که یکی از کتابهای معروف ابن حجر هست، شرح صحیح بخاری است. فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 104. این هم کلامی بود از ابن حجر عسقلانی. همین شاید کلامی از شهاب الدین قسطلانی، اونم از علمای بزرگ اهل سنت است. 142 کلام ایشون ببینیم چیه. العلامه شهاب الدین احمد بن محمد القسطلانی المتوفى 923، قرن دهم. بله، ایشون هم کتابی دارد در شرح صحیح بخاری به نام ارشاد الساری، اون مال ابن حجر فتح الباری در شرح بخاری، این ارشاد الساری در شرح صحیح بخاری است. قال و یؤخذ من هذا الحديث، کدام حدیث؟ حدیث امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا، همون حدیث در واقع شبیه حرفای همون چیزه ابن حجره، قبول الاعمال فلان و ترک و تکفیر اهل البدع المقرین به توحید. همون حرفای ابن حجر رو در واقع ایشون هم تأیید کرده و نقل کرده. ارشاد الساری جلد 185، اینم کلام ایشان. کلام حالا از ابو حنیفه رئیس مذهب حنفیه هم بخوانیم بد نیست، سخن ایشان رو هم داشته باشیم. 93. الامام ابو حنیفه عن نعمان بن ثابت المتوفى 150، یعنی 150 هجری. بله، قال الامام ابو حنیفه فی کتاب الفقه الاکبر، کتابی دارد آقای ابو حنیفه، کتاب کوچکی است، جزوه ایست، مختصر است، به نام الفقه الاکبر بر عقایده، که اینا شروحی نوشتن برش. یکی از شروح معروفش شرح ملا علی قاری است، ملا علی قاری هندی، از فقها و علمای بزرگ حنفیه است. اینا شرح کرده، من هم متن الفقه الاکبر را دارم، هم همین شرح ایشون را هم دارم. ایشان میگه قال فی جوابه عن سؤال ابی مطیع، ازش سؤالی شد، الحکم ابن عبدالله البلخی، گفت لا تکفرن احدا بذنبه، ایشون اونجور گفت ابو حنیفه، گفت کسی را به خاطر گناه تکفیر نکن، ولا تنف احدا به من الایمان، به خاطر گناه ایمان کسی را نفی نکن. بله، و تأمر بالمعروف و تنها عن المنکر. باز در کتاب المنتقا از ابی حنیفه نقل شده است که انه لم یکفر احدا من اهل القبله و علیه اکثر الفقها، یعنی این قاعده ابو حنیفه و اکثر فقها بر این بودن. این را منابع اشعارشون آورده، کتابی که بنده دارم صفحه 93 است، منابعی که ایشون داره. بله، این که الان خوندم خدمت شما، الفتوا الحموی الکبرا، حالا شاید این کتاب ها در دسترس دوستان هم نباشه، این کتاب بنده صفحه 93. اما کلام شافعی، شافعی امام مذهب شافعیه، کتاب بنده صفحه 94 است، الامام محمد ابن ادریس الشافعی المتوفى 204، قال فی رسالته لا اکفر اهل الاهواء بذنب، ما اهل اهواء را به خاطر گناه تکفیر نمی کنیم. باز گفته است و لا اکفر احدا من اهل القبله بذنب، ما اهل قبله را به خاطر گناه تکفیر نمی کنیم. باز گفته است و لا اکفر احدا من اهل تأویل المخالف للظاهر بذنب، از تأویل میکنه، ما تأویلش را قبول نداریم، رد میکنیم، اما تکفیر نمی کنیم. قال شیخ الاسلام المخزومی اراد الامام الشافعی به اهل الاهواء اصحاب التأویل المحتمل کل معتزله و المرجعه، مثلا اینا که تأویل میکنن گفته مرادش اینا هستن، و اراد به اهل القبله اهل التوحید، که ما اهل قبله این اهل توحید را تکفیر نمی کنیم. و نقل از سیوطی قول الشافعی به انه لا یکفر احدا من اهل القبله و استثنا من ذلک المجسم، سیوطی ها استثناء کرده است مجسم را و منکر علم الجزئیات، کسی که علم خدا را به جزئیات منکر باشه. اینا را ایشان الاشباح و النظائر کتاب سیوطی است، کتاب بنده عرض کردم خدمت شریفتون صفحه 94. اینم راجع به امام شافعی. اما ابوالحسن اشعری رئیس مذهب اشعریه، کتاب بنده صفحه 100 است، میخوانم عبارت خدمتتون. الامام الاشاعره ابوالحسن علی بن اسماعیل الاشعری متوفا 324، یعنی 324، قال اختلف الناس، اینا دقت بفرمایید، اختلف الناس بعد نبیهم صلی الله علیه و آله فی اشیاء کثیره ظلل فیها بعضهم بعضا، اختلاف کردن، این گفت اهل ضلالتی، اون گفت اهل ضلالتی، و برع بعضهم من بعضن، از هم تبری جستن، فسارو فرقا متباینین، فرقه های شدن، و احزابا متشتتین، الا ان الاسلام یجمعهم و یشتمل علیهم. بالاخره نه، همه زیر چتر اسلام قرار دادن، ولو گروه های مختلفی شدن، اختلاف کردن، هم دیگر هم تذلیل کردن، اما بالاخره زیر چتر اسلام. مقالات الاسلامیین، کتاب اشعری معروف است، میدانن دوستان، مقالات الاسلامیین و اختلاف چی؟ مسلین. ایشان کتابی دارد، کتاب معروفی است در ملل و نهل، که از کتاب خیلی مهمه، مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلم. و قال اختلف المسلمون عشرت اصناف، الشیعه، الخوارج، المرجعه، المعتزله، الجهمیه، الزراریه، الحسینیه، البکریه، العامه، اصحاب الحدیث، الکلابیه، اصحاب عبدالله ابن کلاب القطان. میگه این مسلمان ها اختلف المسلمون، اینا همه زیر چتر اسلام هستند، ولی کن البته در بین خودشون اختلاف دارن، و هازا یعنی ان اسلام حاضر فرمون هم مسلمات. خب اینم کلام رئیس در واقع مذهب اشعریه، کتاب بنده صفحه 100 بود، مقالات الاسلامی هم که مدرکش را خدمتتون عرض کردم. حالا دیگه وقتم پایان، ما هم پایان میدهیم. این کلام این نقل اقوالی بود به آقای طنطاوی، عالم فعلی شیخ الازهر سید محمد طنطاوی، آدم روشنی است به نظر میاد، مواضعش از وقتی که شیخ الازهر شده مواضع نسبتا روشن محکم بخشتن در مقابل وهابی ها گرفته، امیدواریم که ثابت قدم بماند. 158 کتاب بنده میخوانم محضرتان، 158، از شیخ محمد سید طنطاوی شیخ الازهر، اکده علا عدم جواز تکفیر اتباع المذاهب الاسلامی المختلفه، که نباید تکفیر کرد پیروان مذاهب اسلامی را، التي اتفقت في الايمان بالثوابت الدين، هممون اصول دین را قبول دارن و ارکانی، و این اختلافات فی ما بینها فی طریقت اداء تلک الارکان، حالا در انجام اون ارکان دین روش ها مختلف، و جاء خود دقت این شنیدنی است، و جاء تأکید شیخ الازهر هذا، این تأکیدش کجا آورده؟ فی رسالت وجهها الى الامیر غاز ابن محمد مستشار الملک عبدالله ثانی آهل الاردن، همین ملک عبداللهی که انشاءالله این هم به سلف ناصالحش مبارک و نامبارک و اون یکی دیگر هم دیگر من ملحق بشه انشاءالله به زور زور. بله ایشان میگوید که این رسال نوشته است، مستشار ملک عبدالله از این استفتا کرده، مستشار این ملک عبدالله دوم پایش اردن استفتا کردن از سید طنطاوی، بله، که این طلب هل مستشار الاردنی حول دعاوی تکفیر انصار بعض المذاهب، گفته یعنی اینا رو میشه تکفیر کرد، شما رأیتون چی هست؟ العبازیه، الظاهریه، الجعفریه، الزیدیه، الاشعریه، الصوفیه، اینا تو نامش ها مستشار ملک مستشار اردن عبدالله دوم به طنطاوی نوشته است، اینا را میشه تکفیر کرد یا نه؟ همین نایی که نام بردیم، حالا جعفریه که ما باشیم، زیدیه که مثلا یمنی ها باشن، اشعریه، ظاهریه، عبازیه عمان و بخشی از لیبی و اینا. قال شیخ الازهر فی رسالتی انه لا یجوز ان ینسب انسان الی غیره الکفر، جایز نیست که یکی به دیگری بگه کافر الا اذا کان هذا الغیر ينکر ما جاء به شریعت الاسلام، شریعت الاسلام را منکر بشه، من وجوب اخلاص العباده لله و ایمان به ملائکته و کتبه و اینا را انکار بکنه. و علیه فلا یجوز ان ینسب احد الکفر الى ای شخص ینتسب الى واحد من المذاهب الاسلامیه، حق نداره کسی منتسب است به یکی از این مذاهب این را کافر بداند. بله اتفقت جمیعها علی وجوب اخلاص العباده، همه معتقدن باید خدا را عبادت کرد و ایمان به ملائکه و کتاب و آسمانی رسول الهی یوم آخری، همه قبول دارن دیگه. و اوضحت تنطاوی ان الاسلام الحقیقی عرفه الرسول بقوله ان تشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله و تقیم الصلاه و تؤتی الزکات، همون حدیثی که خوندیم قبلا، و اینا پیغمبر معرفی کرده. کل انسان یؤدی ذلک ولا ینکر معلوما من الدین بالضروره، این را قبول داشته باشه، ضرورتی از دین منکر نشه فهو مسلم. و تابع قائلا در ادامه گفته است و علیه فلا یمکن القول بان اصحاب المذاهب المذکوره همین که نام بردیم غیر مسلمین لانهم کما هو معلوم من ظاهر اقوالهم یشهدون الله اله الا الله، همشون شهادت لان محمد رسول الله و الى آخر. این را آورده، حالا دیگه من وقت گذشت ادامه کلامشون نمیخوانم. جریدت اللواء، مدرکی که ایشون نقل کرده است، جریده مجله اللواء عدد 1662 تاریخ 22 حزیران 2005. یک لحظه دیگری هم به من اجازه بدید یک مطلبی را خدمت دوستان عرض کنم از این بله آقای مفتی اعظم مصر علی جمعه، مفتی مصر در خطبه های جمعهش از افق من گرفتم، از این روزنامه هفته‌نامه افق و حوزه، تاریخش هم از چهارشنبه 24 فروردین همین گذشته هفته گذشته. مفتی اعظم مصر با تأکید بر این که زیارت قبور به معنای شرک و کفر نیست گفت زیارت آل بیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم از اقرب اعمال بوده و دارای بیشترین احتمال و رجای قبول الهی است. و به گزارش فارس علی جمعه مفتی مصر در مخالفت با سخنان برخی سلفیون مصری مبنی بر ضرورت تخریب ذریح بزرگان دین به ویژه ذریح رأس الحسین علیه السلام گفت زیارت قبور یا ذریح بزرگان و صالحان لزوما به معنای شرک و کفر نیست. وی در این زمینه با اشاره به سه اصل اساسی، من خیلی برام جالبه که ایشان که یک عالم اهل سنت است در نقد وهابی ها دقیقا مثل اینکه آیت الله سبحانی صحبت کرده، این تحلیلش ها. اگر شما به کتاب های مثلا آیت الله سبحانی رجوع بفرمایید، نقدی که میکنن بر وهابی ها که آخ خلط نکنید، توسل یه مقوله است، اعتقاد به تأثیر گذاری مستقل یک مقوله است، واسطه قرار دادن یک مقوله است، اینا قشنگ از هم تفکیک کرده. من دیگه بقیهش را حالا واگذار میکنم. بعد در سخنرانی هم بله با تاکید بر سه اصل مطروحه، من دیگه نافاکتور گرفتم نخوندم، عنوان کرد اگر بدانیم مسلمانی که ذریحی را زیارت میکند زیارتش با اعتقاد به صالح بودن اهل قبر و به نیت قرب الهی بوده، این زیارت عملی صالح است. و تأکید کرد زیارت آل بیت، آل بیت نبی از اقرب اعمال بوده و دارای بیشتر احتمال و رجای قبول الهی است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم امتش را درباره آل بیتش توصیه کرد و درباره زیارت قبور فرمود قبور را زیارت کنید که آن یادآور مرگ است و نخستین قبری که زیارتش بهتر از باقی قبور است زیارت قبر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است الی آخر. اینم نکته‌ای بود، حالا گفتم عادتشم خیلی قشنگه از این مفتی اعظم مصر آقای اونم که مال سید طنطاوی بود. این دیگه اجمالا نقل قولی بود که وضعیت دیدگاه این وهاب تکفیری انصافا فقط به درد خودشون میخوره، یعنی علمای اسلامی سلفن معاصرین متأخرین از اهل سنت اینو رد میکنن. این مقدار ما اکتفا میکنیم، ان شاء الله عمری باشه جلسه آینده اون طرف ورق را هم بخونیم که ما رأی شیعه فی حق من لا یعتقد به امامت اهل بیت امیرالمومنین علی السلام ائمه اهل بیت، این هم ان شاء الله ببینیم مسئله شفاف میشه. صلی الله علی محمد و آله و سلم.